سلام، آبان صالحی. مجسمه ساز جوان، خیلی خوشحالم که اینجایی و بذار بحثمون رو خیلی راحت شروع کنیم. کارتو توی فستیوال ورسوس دیدم، اثر خیلی جالبی بود با عنوان زربان. موافقی که اول از این اثر شروع کنیم با هم صحبت کنیم، چون که به عنوان اثر برگزیده اون فستیوال انتخاب شد؟
بله حتما.
اسم اثرت یه اسم اسطوره‌ایه. خب زربان به زبان اوستایی به معنی زمانه و تو نام اثرت رو از اسطوره‌ای رو انتخاب کردی که به زمان برمیگرده و از اونجایی که ما میدونیم اسطوره‌ها و اساساً در زمان اسطوره‌ای زیستن، یعنی ورای زمان خطی و کرونولوژیکال زندگی کردن و فکر کردن، اثرتو به چه زمانی اشاره میکنه؟ اگر اسطوره است و فرای زمان خطیه، چرا اسمش زمانه؟ و اگر اسمش زمانه، فکر میکنی که با چه زمانی داره خودش رو معنا میکنه؟ یه زمانی بجز زمان کرونولوژیکال، زمان خطی، زمان تاریخمند؟
اینجوری میتونم شروع کنم که یه چیزی هست توی موضوع زربان و انتخابش، حالا یاش به شکل خیلی ناخودآگاه توی من، که دقیقا همون چیزی که شما اشاره کردین، موضوع زمان و حالا یه سری چیزهای دیگه که بهش اشاره میکنم. توی اسطوره زربان یک اتفاقی وجود داره که به نظر من منحصر به یک زمان خاص نیست. این اتفاق همیشه و همیشه هست، ابدی و ازلیه. اونم درگیری بین دو تا نیروی اصلی هستی هست، این خیر و شر، که این همیشه ذهن منو درگیر می‌کرد و خواهد کرد و همیشه بین این که مرز این دو تا کجاست، آیا مرز وجود داره یا نداره، همیشه فکر می‌کردم و دغدغه‌ام بود. خیلی ساده بخوام بگم، همیشه به این فکر میکردم که چطوری میتونیم خیر و شر رو تقسیم بندی کنیم و اینو توی رفتار و اتفاقاتی که دور و برم میافتاد همیشه برام دغدغه بود. مثلا فرض کنین من بچه که بودم، یکی از چیزایی که خیلی روم تأثیر گذاشت و هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم این بود که رفتم تو خیابون و اونجا صحنه شلاق زدن یه زنی رو دیدم و صحنه اعدام یه آدمی رو دیدم و اینو در حالی دیدم که آدمای دیگه داشتن نگاش میکردن. خب اینو خیلی زیاد شنیدیم، ولی واقعا برای من یه سوال دائمی بود که چرا و موضوع چی هستن و فکر میکنم این خیلی مرتبطه به تقسیم بندی خیر و شر تو ذهن ایرانی ها
و در واقع یه تجربه شخصی در دوران کودکی بود. آره. که این تمایز خیلی خیلی جدی که بین خیر و شر توی تفکر ایرانی وجود
دقیقا.
داره.
این برای من خیلی عجیب بود. بعد توی دوران جوانی و اینا، وقتی که اومدم توی فضای جدید یا حالا مثلا فضای تفکر غربی و اینا رو یه ذره مطالعه کردم، دیدم که همچین تقسیم بندی شارپی جاهای دیگه وجود نداره و این خیلی برای من عجیب بود.
یعنی امور برات نسبی تر بودن؟
برای توی تفکر غربی خب خیلی نسبی ترن
این مواجهه،
و این مواجهه و این تضاد من به شدت درگیر کرد که ذهن ما یک ساختار دو ساحتی داره، به صورت ناخودآگاه داره و این هست همیشه با من. و حالا میای تفکر غربی رو نگاه میکنی و توی فضاهای جدید قرار میگیری، میبینی همه چی نسبیه تقریبا و خاکستریه. میدونی چی میگم؟ و
این مطلقیت.
آره، این تناژهای خاکستریه که میبینی به هم میریزه. مثلا فکر کنی که چرا تو توی همچین اقلیمی بودی که همه چیز توی سفیدی و سیاهی تعریف میشده و الان چطوری میتونی منطبقش کنی و این مرزا به هم میریزن.
در واقع زربان که نام اثر تو خداییه که بعدها زرتشتی‌ها معتقد بودن که، یعنی این رو ادعا کردن که در واقع زربان خدایی بودش که انگرمینو یا اهریمن و اهورامزدا از اون متولد شدن، درسته؟
درسته.
و در واقع این تمایز شارپ تو کار تو هم این تمایز شارپ دیده میشه.
این دیده میشه، ولی من اومدم یه کاری کردم، اگه دقت کرده باشیم به کار، لایه درونی کار سفیده و شما از این زاویه که نگاه میکنین اون اشکال مثلا مینوی و ارگانی که مثلا حس خوب دارای حس خوب بالاه و اهریمن زیر پای اونه، ولی اگه جهتتون رو عوض کنید دقیقا برعکسش رو میبینید، یعنی اون اشکال اهریمنی با رنگ مشکی بالا ایستاده و احاطه داره به خیر. این تضادی بود که واسه من واسه تو ذهنم بود، ولی هیچ کس توی کار خوب خیلی بهش دقت نکرد که اگه زاویه تو عوض کنی
خب
جای سیاهی و سفیدی عوض میشه.
آها، یعنی اینا به هم تبدیل میشن. یه پروسه اکتیوه، یعنی سیاه میتونه به سفید تبدیل بشه و سفید
دقیقا.
به سیاه.
وقتی شما جهتتون رو نسبت به کار عوض کنی، یعنی دورش به چرخین و از یه جای دیگه نگاه کنی، از سیاهی سفید میشه، چون لایه درونی کار سفید و بیرونی مشکیه. شما ناخودآگاه وقتی جهتتون عوض کنیم برعکس میشه دیگه، از یه جایی سفیدی رو میبینی که احاطه داره، از یه جایی سیاهی میبینی که
احاطه داره. خب خیلی جالب بود این نکات ظریفی که در مورد کارت گفتی که شاید گاهی اوقات از نظر دور بمونه، ولی خب اینجوری کار برای آدم خیلی واضح تر میشه با توضیحی که داری میدی. خب یه سوال میخوام ازت بپرسم. اصولاً اساطیر به طور کلی یه رازآلودگی با خودشون به همراه دارن و تو تم کارات خیلی از اساطیر بهره گرفته، مثل ونوس واژگون یا همین کار زروان. پرسشم ازت یه گزاره میخوام بهت بگم که میخوام حست رو و نظرت رو بهش بگم. میدونی که سمبولیست ها خیلی به نماد اهمیت میدادن و برخلاف رئالیست ها، و برای همین ارجاعشون به اسطوره ها زیاد بود. اسطوره هیچ چیز ارزشمند بود براشون و اساسا معتقد بودن اگر اثر هنری فاقد نماد و سمبول باشه اساسا ارزش نداره. حست به این جمله چیه که اگر اثر هنری فاقد رمز و نماد و سمبول باشه بی ارزشه؟ آیا اینو میتونی بپذیری؟ نظرت راجع به این جمله و این گزاره چیه؟
ببینیم، به طور مطلق نمیتونم بپذیرم به نظر من، ولی نظر و سلیقه شخصی من با این جمله موافقه. به نظرم من حتما با این رازآلودگی و راز و رمز و ابهام و اینا غنا میبخشن به اثر هنری و من خیلی دوست دارم رعایت بشه توی کارم. مثلا خودم همچه حسی رو دارم، یعنی فکر میکنم رمزآلودگی جزء جدایی ناپذیری از اثر هنری و باید اینجوری باشه و مخصوصا حضور اسطوره ها. و فکر میکنم که حضور اسطوره خیلی مهمه به خاطر اینکه زبان بومی ایرانیه، یعنی میدونی چی میگم؟
یعنی فکر میکنی که اون رازآلودگیه برای مخاطب باید دغدغه انگیز باشه، یعنی مخاطب باید سعی کنه که اون راز تو اون رازآلودگی غرق بشه، یا باید سعی کنه اون رازآلودگی رو کشف معما کنه از دلش؟
من فکر میکنم کشف معما کنه و حتی بعض وقت غرق بشه، به خاطر اینکه خب دنیایی که الان باهاش مواجهیم به نظر من خیلی تخت و خیلی همه چیز تقسیم بندی و یه نور خیلی شارف انگار چراغ روشن کردی همه چیز رو داری میبینی و این برای من خیلی کسل کننده است. به نظرم دنیای اسطوره‌ای با همه راز و رمزآلودگیش خیلی جذابه و اصلا حیفه که ما اینو کنار بذاریم، همیشه باید باشه.
یعنی اینو لازمه اثر هنری
میدونی؟ اینو لازمه اثر هنری میدونم.
خب مثلا یه آدمی مثل مالینوفسکی معتقده که اصولاً اسطوره یه نظامی که نمادین و سمبولیک باشه نیست و اسطوره در واقع فرانمود مستقیم موضوع خودشه، بر همین خیلی به کارکردهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اسطوره اشاره میکنه، به جای اینکه ما از زمانه بخوایم ارجاع بدیم که ذات اسطوره نماد و رمز و رازآلودگی. آیا فکر میکنیم مثلا چقدر میتونیم اساطیر رو و مفاهیم اساطیر رو اساطیری رو بیاریم در قالب کارکردهای فرهنگی یا کارکردهای سیاسی یا حتی کارکردهای اجتماعی، یا مثلا مثل کاسیرر که معتقد بود که اتفاقا در دوره مدرن هم اسطوره وجود داره و اسطوره دنیای مدرن و انسان مدرن دولت، حکومت، سیاسته. آیا فیلم کنی با هم تناقض دارن؟ این فیلم کنی که
اسطوره مدرن با
اسطوره های گذشته و اینکه اسطوره ها چرا ما اینقدر دوست داریم که اسطوره ها یه نظام نمادین و سمبولیک باشن؟ اسطوره ها میتونن ارجاعات سیاسی داشته باشن، میتونن ارجاعات اجتماعی داشته باشن.
من موافقم با منتقد اولی که گفتی که کارکردهای اجتماعی اینا میشه ازش گرفت. من موافقم باش و به خب زبان تضاد ندارن.
فکر نکنی زبان نماد و سمبول و اون رازآلودگی یه مانعی باشه برای این که بتونن کارکردهای اجتماعی سیاسی داشته باشن؟
حتما یک مترجمی وسط میتونه اینا رو به هم تبدیل کنه. به نظر من
فهم کنی هنرمند بتونه این کار رو انجام بده.
هنرمند میتونه در کنار منتقد یا پژوهشگر این کار رو بکنه و به نظر من حتما باید این اتفاق بیفته. یعنی لازمه، اگه نباشه جای خالیش حس میشه. و در مورد اسطوره مدرن که گفتی، من خیلی ارتباط شکلی باش برقرار نمی کنم و فکر کنم که نمیشه جایگزین بشه. میدونی چی میگم؟ یعنی انگار که یک فضای خالی که فقط با اون پر میشه، شما بخواییم با یه فرم و شکل دیگه پر بکنیم.
خب الان پرسش هم اینه که مخاطب امروزی، اساطیر قاعدتا بر اساس فهم عام متعلق به گذشتن، مخاطب امروزی به نظر تو چطور میتونه با مفاهیم اسطوره‌ای و ارتباط برقرار کنه؟ چون انسان مدرن دیتچ شده، جدا شده از مفاهیم اسطوره‌ای. به نظر تو به عنوان یه هنرمند که از یک مفهوم اسطوره‌ای و با یه تایتل اسطوره‌ای کارت رو داری عرضه می‌کنی به مخاطب مدرن، آیا به نظر مخاطب مدرن میتونه؟
موضوعش یکیه. یعنی من مثال زدم براتون، گفتم یک دغدغه شخصی، یک اتفاق روزانه باعث شد که من به اسطوره‌ها فکر کنم
به عنوان یه فرد مدرن.
دقیقاً. یعنی به نظر من همه این اتفاقاتی که حتی توی دوران مدرن و زندگی روزمره ما میفته، حتما یک ریشه اسطوره‌ای میتونن داشته باشن. به نظر من این شکلی،
یعنی ما به صورت ناخودآگاه به اساطیر وصلیم، حتی اگر خودآگاه ما از اساطیر دور افتاده باشه. یعنی یه جورایی میخوای بگی اسطوره ها و یه جورایی بیانگر شاید اون ناخودآگاه جمعیه.
دقیقاً
انسان ها هستن. خب
یعنی میشه گفت ترجمه خیلی شاید اگزاجره و شاید عجیب زندگی امروزی ما هستن.
خب خیلی جالب بود برام. دلم میخواد یه کمی بدونه که من هیچ سوالی بپرسم، یه کمی برامون از ونوس واژگون صحبت کنی. ونوس بودنش که سر جاشه، ولی واژگون بودنش یه لغتیه که بسیار چالنجینگه و مخاطب وقتی از واژه ونوس واژگون رو میشنوه یهو دچار یه شوک میشه. من این شوک رو دوست داشتم البته از عنوان اثرت، خیلی شوک دوست داشتنی بود برای من به عنوان یه مخاطب. دلم میخواد راجبش حرف بزنی، هم راجبش خود اثر به عنوان فرمالیستی، چون فرمش بسیار فرم قابل توجهیه و مخصوصا کنار این تایتل از ونوس به عنوان نماد زیبایی.
ببینید، توی همطور که خودتون میدونین توی تاریخ هنر ما با یه سری ونوس ها روبرو هستیم توی زمان کشاورزی که الهه باروری یا زندگی و یا حتی زیبایی هستن. من این ونوسی که اونجا وجود داره رو ترجمه کردم به زبان امروز. یعنی تصور کردم اون ونوسو وقتی که توی این دوران، یعنی توی الان ایران ممکنه چه بلایی سرش بیاد.
یعنی ونوس تو خیلی متعلق به بومزیست توه، درسته؟
دقیقا. اصلا فرمش اگه نگاه کنید شما، به نظر من ناخودآگاه اون ونوسا رو به ذهن شما میاره. ولی این ونوس توی الان دچار رخوت شده، دچار رکود شده، بعد فرم دیگه دایره ای یا شاید حالت های کروی خودش از دست داده، انگار که گوشش رو گرفتن پهن کردن توی روی مکعب، روی مکعبی که به نظر من بازم یه ساختار راکت داره نسبت به فرمایی دیگه.
واژگونگیش داره. چه چیزی واژگون شده؟
این ونوس سر نداره و پاهاش یا یا حالا اونم حتی شبیه پا هم نیستن، بعضی
تناسبات بدنش در واقع از بین رفته،
تناسباتش کاملا از بین رفته و چاقیش دیگه به شکل حس خوب باروری نیست، چاقیش حالت رکود و رخوت و اتفاقا عدم باروریه، یه چیزی که اصلا حس باروری نمیده و واژگون شده، که این باز بیشتر به نظر من حس ناتوانی و بازم رکود رو میاره، یعنی تناسباتش به هم ریخته و پاهایی که شبیه پا هم نیستن اومده بالا و کاملا یه چیزی رو میبینیم که انگار که یه اسطوره من توی خودم حس میکردم یا باش مواجه شدم یه جایی که خیلی خوب بوده یه زمانی، ولی الان اگه بذاریش تو این فضا همچین بلایی سرش میره و کاملا
بی سر بودنش،
بی سر بودنش که کاملا مشخص میکنی که اصلا از قوه درک و تجسم و تعقل و اینا کاملا
تعقل و عقلانیت خارج شده
و تبدیل شده به یک کوپ گوشت راکت،
و این در واقع ونوس،
این ونوس اموزه.
خب خیلی جالب بود این تفسیری که راجب ونوس واژگون کردی، البته اثر خیلی جالبی بود برای من و خیلی من بهش علاقه پیدا کردم وقتی دیدمش. به هر حال خیلی خوشحال شدم از اینکه این گفتگو رو باهات داشتم، ممنونم و امیدوارم که حتما فرصت داشته باشم کارهای بعدی تو ببینم.
حتما، مرسی از شما.